ساعت 11 پیش از 4 وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و در جریان یک ساعت دیگر از رادیو آزادی همراه با همکارانم از تازه در اینها به شما خواهیم گفت. یک منبع به رادیو آزادی گفته که شورشیان در بدخشان سربازان تسلیم شده افغان را رها کردند. حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح بالای برقراری یک آتش بس پافشاری خواهد کرد، اما چرا بعضی ها فکر میکنند که برای این پیشنهاد هنوز خیلی زود است؟ گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با سحر لیوال.
در مورد ارقام نیروهای امنیتی اسیر شده در ولایت بدخشان گزارش های ضد و نقیض وجود دارد. تعداد از افراد ملکی در ولسوالی دندوغوری ولایت بغلان از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند و وزیر خارجه ایران امروز سفری را به کشورهای کویت، قطر و عراق آغاز می کند. تفصیل خبرها. درباره ارقام نیروهای امنیتی اسیر شده در ولایت بدخشان گزارش های ضد و نقیض وجود دارد. برخی از منابع در این ولایت گفتند که به تعداد 107 تن از نیروهای امنیتی به مخالفان مسلح تسلیم شدند. قبل از این عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت که 180 نیروی امنیتی افغان که در پایگاه تیرگران در محاصره گیر مانده بودند به مخالفان مسلح تسلیم شدند. این در حال است که طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که 110 تن از نیروهای امنیتی را به اسارت درآوردند. در نتیجه درگیری میان دو قمندان مسلح غیر مسئول به نام های ملا محمود و حاجی جبار در ولایت غور، یک تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. محمد زمان، عامر امنیت قمندانی امنی ولایت غور، به رادیو آزادی گفت که این درگیری ناوقت شب گذشته آغاز شده و تا نیمه شب ادامه داشت. در این حال یک تن از باشندگان این محل به شرط افشا نشدن نامش گفته است که در نتیجه این درگیری 3 تن کشته و 5 تن زخم برداشتند. افراد مسلح مذکور قبل از این نیز چندین بار درگیر شدند که باعث کشته و زخمی شدن تعداد از باشنده های محل شدند. در این حال تعداد از افراد ملکی در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. عبدالجبار پردلی، قمندان امنی این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت روز گذشته این افراد ناشناس تعداد از مسافرین را از موتر پایین نموده با خود بردند و افزود امکان دارد این اشخاص به علت مشکلات شخصی میان دو قوم ربوده شده باشند، اما میگوید که در مورد رهایی این اشخاص تلاش ها را آغاز نمودند. در این حال یک باشنده دهنه غوری به شرط افشان شدن نامش گفته است که تعداد از اشخاص ربوده شده 12 تن بوده است. تا حال مسئولیت این ربوده شدن این اشخاص را کسی به عهده نگرفته است. صدها تن از باشنده های بغلان مرکزی در اعتراض به کمبود آب زراعتی دست به اعتراض دادند. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل، در حال حاضر مظاهره کنندگان راه قندوز بغلان را مسدود کردند. گزارش شده که صدها موتر و مسافر در این مسیر منتظر باز شدن راهند، اما اعتراض کننده ها گفتند تا زمانی که به مشکلشان رسیدگی صورت نگیرد به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران امروز سفر را به کشورهای کویت، قطر و عراق آغاز می کند. در این سفر بیشتر بالای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان بس خواهد شد. کشورهای خلیج در رأس عربستان سعودی خیلی به صورت به این توافقنامه عکس العمل نشان داده و ابراز نگرانی کردند. کشورهای خلیج که در همسایگی ایران هستند نگرانند که شاید این توافقنامه زمینه را برای دستیابی ایران به سلاح اتمی فراهم سازد، اما ایالات متحده آمریکا میگوید این موافقتنامه همه راههای ایران را به دستیابی به سلاح اتمی بسته است. ایران همواره ادعای را رد کرده که گویا در تلاش ساختن سلاح اتمی است. ائتلاف برابری عربستان سعودی در یمن یک آتش بس 5 روزه را اعلام کرده است. این ائتلاف میگوید هدف از آتش بس آن است تا به افراد ملکی کمک های بشری برسد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلامیه ایران نشر کرده که در آن گفته شده است که این آتش بس یک جانبه سر از نیمه دیشب آغاز شده است، اما در اعلامیه آمده که در صورت تحرکات حوثی ها این ائتلاف پاسخ خواهد داد. ائتلاف برابری عربستان سعودی برای سرکوبی شورشیان حوثی در یمن عملیات هوایی را انجام می‌دهد. الماس بیک اتنبایوف رئیس جمهور قرقیزستان فرمانی را صادر کرده و روز 4 اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تعیین کرده است. در این فرمان رئیس جمهور که شام دیروز شنبه نشر شد به کمیسیون انتخابات این کشور دستور داده شده که یک انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف را تضمین کند. در این فرمان همچنان از حکومت قرقیزستان تقاضا شده که برای حفظ نظم عامه و امنیت ملی در جریان انتخابات گام‌های ضروری را بردارد. بعد از برکناری دو رئیس جمهور در نتیجه قیام‌های مردمی در سال‌های 2005 و 2010 قرقیزستان به یک کشور آسیب پذیر مبدل شده است. در ماه جون سال 2010 در برخوردها بین قرقیزها و ازبک تبارها در جنوب این کشور بیش از 400 نفر کشته شدند. مقام های عراقی می گویند در نتیجه دو انفجار انتحاری در یک حوض آب‌بازی مزدحم در شمال عراق حداقل 12 نفر کشته شدند. حمله در شهر توسخرماتو در 175 کیلومتری شمال بغداد 45 زخمی بر جا گذاشت. اکثریت قربانیان این حمله شیعه های منصوب به اقلیت ترکمن ها در عراق بودند. علی حسینی شاروال توسخرماتو گفت که یک حمله کننده انتحاری واسکت ممنوع از مواد انفجاریش را در حوض آب بازی که ده ها مرد و طفل در حال شناوری بودند انفجار داد. انتحار کننده دومی مواد انفجاری را که در موتورسیکل جا به جا کرده بود در وقت انتقال مجروحین و قربانیان در پیش روی دروازه این حوض منفجر ساخت. و وزیر خارجه سابق امریکا هیلری کلینتون روز 22 اکتبر به سوالات اعضای کمیته تحقیقاتی در مورد حمله بنغازی لیبیا که در آن 4 امریکایی کشته شدند پاسخ خواهد گفت. تیم کمپاین خانم کلینتون که یکی از نامزدان حزب دموکرات برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری در امریکا است دیروز در مورد تاریخ حضور وی در این کمیته خبر داد. نیک میریل سخنگوی کمپاین خانم کلینتون گفت که رئیس این کمیته عضو کانگرس از حزب جمهوری خواه تیری گودی یک هفته قبل خانه حضور خانم کلینتون در این کمیته شده بود. با گفته میریل کلینتون در 24 جولای این دعوتنامه را قبول کرد. در ماه اخیر موضوع تحقیقات در رابطه با حادثه بنغازی به یک جنگ سیاسی در مورد ایمیل ها و استفاده کمپیوتر شخصی خانم کلینتون در وقتی که وزیر خارجه بود تبدیل شده است. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان منطقه و جهان. در ادامه برنامه امید مرزبان با شماست.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرها و با تشکر از شما عزیزان که با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست داشته های این برنامه. یک منبع به رادیو آزادی گفته که شورشیان در بدخشان سربازان تسلیم شده افغان را رها کردند. حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح بالای برقراری یک آتش بس پافشاری خواهد کرد. اما چرا بعضی ها فکر میکنند که برای این پیشنهاد هنوز خیلی زود است؟ رهبر منطقه کردستان عراق بر حملات هوایی ترکیه بالای مناطق نیمه خود مختار کردها به شدت انتقاد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم و در برنامه در امتداد لحظه ها از ننگرهار پیش از اسلام به شما خواهیم گفت.
وقتی که آشوکا فرزند بندوسارا به سلطنت رسید برای اولین دفعه عین بودایی را که به ننگرهار آورد آشوکا بود.
با سلام و روز بخیر دوباره. یک منبع به رادیو آزادی گفته که شورشیان در بدخشان سربازان تسلیم شده افغان را رها کردند. پیش از این رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفته بود که 180 سرباز افغان در ولایت بدخشان به شورشیان مسلح تسلیم شدند. با گفته وی سربازان 4 روز را در محاصره سپری کردند و دیگر راه به جز تسلیم شدن نداشتند. اما این منبع دیگر به رادیو آزادی میگوید که شمار این سربازان 180 نه بلکه 107 نفر است. از کابل نسیم شفق را در استودیو با خود داریم و جزئیات را از وی میپرسیم. شفق سلام، خبرهای تازه در رابطه با این حادثه بدخشان چه هست؟
خب با تقدیم سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بله، مقامات محلی بدخشان میگویند که تعداد نیروهای امنیتی که در منطقه تیرگرام ولسوالی وردوج ولایت بدخشان به طالبان مسلح تسلیم شده اند به 107 تن میرسد. یک مقام محلی بدخشان که نخواست از وی نام برده شود، دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که در این میان نیروهای تسلیم شده 36 پلیس محلی نیز شامل از این افراد هستند که تسلیم شدند. او گفت که جانان قمندان پلیس محلی از قبل با طالبان رابطه داشته و بدون مقاومت این نیروها به طالبان مسلح تسلیم شدند. با گفته امین منبع که نخواست نامش ذکر شود، طالبان مسلح ای حدود 107 نیروی امنیتی را دوباره رها کردند و در این زمینه بررسی ها جریان دارد، اما تا حالا در این رابطه جزئیات بیشتر ارائه نشده که طالبان چرا اینا را دوباره رها کرده و چند نفر هستند که رها شدند و شامل کدام نیروهای امنیتی افغان میشه. باید بگویم که منطقه تیرگرام ولسوالی وردوج ولایت بدخشان پس از 4 روز مقاومت نیروهای امنیتی شام روز گذشته در تصرف طالبان مسلح درآمد. دیال فوزیه کوفی نماینده ولایت بدخشان در ولسی جرگه بیشتر ملامتی را بر رهبری نهادهای امنیتی واگذار میکنه و میگه که استراتژی اونا ضعیف است.
تعجب آور است وقتی آدم میبینه که اینقدر سربازهای از این وطن استادگی میکنن، اما در سطح رهبری اصلا جدی گرفته نمیشه. یک استراتژی دفاعی بسیار در حال شکست متاسفانه توسط رهبری ارگانهای امنیتی ما در حال اینا پیش گرفتن برای دفاع از مناطق.
قبل از این عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان تایید کرد که 180 تن از نیروهای امنیتی به دلیل نرسیدن کمک های لازم به طالبان مسلح تسلیم شدند. از سوی هم طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که 110 تن از نیروهای امنیتی را در منطقه تیرگرام ولسوالی وردوج ولایت بدخشان زنده گرفتند. در اعلامیه طالبان گفته شده که 25 تن از نیروهای امنیتی افغان در درگیری کشته و زخمی شدند و مقدار سلاح، مهمات و تجهیزات این نیروها نیز به دست آنان افتاده است. بله مرزبان،
در رابطه با این مسئله حالا تا به حال وزارت دفاع داخلی افغانستان چیزی صحبت کرده؟
خب وزارت داخلی افغانستان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده و ما نیز با تلاش‌های زیاد نتوانستیم نظر مقامات وزارت امور داخله را داشته باشیم. اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در سخنان کوتاهی که دقایق قبل با رادیو آزادی داشت گفت که آنان ممکن به زودی عملیات پسگیری منطقه تیرگران را آغاز کنند.
چیزی که با وزارت دفاع مربوط است اونجا قطعات تجمع کردن، امید است که بزیدی اونجا عملیات آغاز شود.
خب بدخشان از ولایت ناامن افغانستان بوده و به چند پیش طالبان مسلح ولسوالی جرم این ولایت را نیز برای مدت در تصرف در آوردند. در ولسوالی جرم نیز حدود 20 تن از سربازان اردوی ملی کشته شدند، اما بعد نیروهای امنیتی افغان دوباره این ولسوالی را از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند. گفته شده که در ولایت بدخشان در کنار طالبان افغان جنگجویان خارجی نیز بر ضد نیروهای امنیتی افغان می‌جنگند. بله،
تشکر نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که مقامات محلی یا حداقل یک منبع که نخواسته از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفته که شورشیان در بدخشان سربازان تسلیم شده افغان را رها کردند. پیش از این رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفته بود که 180 سرباز افغان ناگزیر به نیروهای شورشی مخالف حکومت افغانستان تسلیم شدند، اما همین منبع به رادیو آزادی میگوید که شمار این سربازان 180 نه بلکه 107 نفر بود که حالا رها شدند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد و یکی از ولایت‌های سرحدی ناآرام است. در این ولایت از فعالیت قاچاقبران مواد مخدر و شورشیان خارجی نیز گزارش می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده های حکومت افغانستان در دومین دور مذاکرات صلح با طالبان بالای برقراری یک آتش بس پافشاری خواهند کرد. یکی از کسانی که به نمایندگی از حکومت افغانستان در دومین دور گفتگوها شرکت می کند گفته که موضوع آتش بس در صدر آجندای مذاکرات جا خواهد داشت. در این حال شهزاده شاهد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان هم در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی گفت که بدون برقراری یک آتش بس میان دو طرف اعتماد به وجود نخواهد آمد. سعید سمی عباس گزارش می‌دهد.
یک عضو هیئت حکومت افغانستان که قرار است در دور بعدی مذاکرات با طالبان اشتراک داشته باشد می‌گوید در این دور مذاکرات که قرار است هفته آینده برگزار شود تاکید اساسی بر آتش بس خواهد بود. هر نوع کاهش در حملات حتی اگر موقتی هم باشد می‌تواند مشروعیت پروسه صلح افغانستان را که هدف از آن پایان دادن جنگ 13 ساله می‌باشد تقویه کند. عضو شورای عالی صلح افغانستان شهزاده شاهد هم به این نظر است که بدون آتش بس نمیتوان اعتماد را بر مذاکرات صلح جلب نمود. آقای شاهد برای رادیو آزادی گفت
خلق ال امیدوار کیدیش
مردم در آن صورت امیدوار شده میتوانند که در این مذاکرات بر آتش بس موافقه شود، چه به شکل کلی باشد یا نسبی، مقطعی باشد و یا دائمی. اما اگر آتش بس به وجود نیاید بر این مذاکرات اعتماد پیدا نخواهد شد. وقتی که اعتماد نباشد کشورها همکاری نخواهند کرد. از این رو خواسته من از طریق رادیو آزادی این است که مسئله آتش بس جدی گرفته شود، زیرا این برای اعتماد سازی نقطه مهم می باشد.
اهم نقطه ده.
اما این معلوم نیست طالبان که در ماه‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان حملات را بیشتر ساخته و تلفات زیاد وارد کردند با آتش بس موافقه خواهند کرد یا خیر. از سوی دیگر این هم معلوم نیست که آیا آتش بس قابل اجرا خواهد بود، زیرا رهبران طالبان در مورد مذاکرات صلح نظریات متفاوت دارند. مذاکره کننده حکومت افغانستان محمد ناطقی که در دور اول این مذاکرات مستقیم در اوایل ماه جاری در پاکستان اشتراک داشت میگوید موضوع آتش بس در آن وقت هم مطرح شد، ولی تصمیم گرفته شد که این موضوع در دور بعدی مورد بحث قرار بگیرد. ناطقی گفت آنها یک آتش بس کامل را تقاضا خواهند کرد و امیدوارند که طرف مقابل هم آن را بپذیرد. به گفته او آتش بس برای مردم امید می‌دهد که این مذاکرات ثمر بخش خواهد بود. ناطقی افسود در دور بعدی مذاکرات نمایندگان طالبان از شورای رهبری آنها که شورای کویته نامیده می‌شود و همچنان اعضای دفتر سیاسی طالبان که در دوحه پایتخت قطر تشکیل شده است اشتراک خواهند داشت. در اعلامیه ها و بیانات سخنگویان طالبان مستقیماً در مورد مذاکرات اخیر صحبت نشده، اما در اعلامیه ای که اخیراً از نام رهبر طالبان ملا محمد عمر به نشر رسید آمده است که مذاکرات با دشمنان در جریان جنگ غیر مشروع نیست. به گفته آقای ناطقی دور بعدی مذاکرات صلح قرار است در 30 ماه جولای در چین برگزار شود. پکینگ از سرایت نارامی های افغانستان و منطقه و سرحدات خودش نگرانی دارد و در زمینه سازی برای مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان نقش مهم بازی می کند.
نماینده های حکومت افغانستان در دومین دور مذاکرات صلح با طالبان بالای برقراری یک آتش بس با فشاری خواهند کرد. این چیزی است که یکی از اشتراک کننده های این دور مذاکرات گفته است. اما حالا که ظاهرا دو طرف درگیر برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات فعالیت های جنگیشان را بیشتر ساختند، پیشنهاد آتش بس کار بجا و پذیرفتنی است؟ نظر محمد مطمئن یک آگاه امور سیاسی افغان دیروز در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی گفت که به نظر وی هنوز وقت آن نیست که در مذاکرات بالای برقراری یک آتش بس صحبت شود.
از ما په نظر په اوسنی حالت که افغان حکومت د اوربند دا یو وړاندې کوي دا اصولی نه ده، ځکه طالب خوایي چې د همدې جنگ له برکته زه ستا سره کښېنم او ته ماته راځې او زارۍ کوي. همدارنګه افغان حکومت وایي چې طالبه ته زما د جنگ له امله د زور او فشار له امله بالاخره مجبوره کېږي چې خبرو ته کښېنې. نو زما په نظر آتش بس ته وخت شته.
انتظار می رود دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان روز پنجشنبه در چین برگزار شود. دور نخست مذاکرات رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان در حاشیه شهر اسلام آباد برگزار شده بود. شماری از نشریه های چاپ امروز کابل هم همین موضوع را بررسی گرفتند و گزارش های مفصل در رابطه به دور دوم مذاکرات با طالبان نوشتند. همچنان در این مطالب در رابطه به انتظارها از این دور مذاکرات نظر پردازی شده. نسیم شفق شماره از این رسانه ها را ورق می زند.
دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح و نگرانی ها و سفارشات در این مورد مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش پرسیده است که در دور دوم گفتگوهای صلح باید چه تغییر به میان آید. سرمقاله نویس نوشته که تا حالا محل دور دوم مذاکرات صلح مشخص نشده، اما بهتر خواهد بود که طالبان نماینده های خود در این گفتگوها را مشخص و تایید کنند. با باور سرمقاله نویس، در دور دوم مذاکرات صلح این مهم است که حکومت افغانستان و طالبان مسلح روی آتش بس توافق کنند و با درگیری ها در این کشور خاتمه دهند. سرمقاله نویس سرنوشت گفته است که تأمین صلح پیشرفت مهم بوده و حکومت افغانستان باید برخی از شرایط طالبان را جدی نگرفته و آن را بپذیرد. روزنامه غیر دولتی اصلاحات در صفحه نخستش به موضوع صلح با طالبان و روابط افغانستان و پاکستان پرداخته است. در مطلب آمده که پاکستان از تأمین صلح در افغانستان حراز دارد و می داند که بعد از ختم جنگ در این کشور روابط میان کابل و دهلی جدید تقویت می شود. نویسنده مطلب تأکید کرده که حکومت افغانستان باید از هر راه ممکن برای تأمین صلح در کشور تلاش کند. گفتگوهای صلح و عواقب آن عنوان سرمقاله روزنامه غیر دولتی چراغ است. سرمقاله نویس گفته است که طالبان مسلح در رابطه با دور نخست مذاکرات صلح با احتیاط عکس‌العمل نشان دادند و گفتند که دفتر سیاسی آنان صلاحیت ادامه و متوقف ساختن گفتگوهای صلح را دارد. با باور سرمقاله نویس، طالبان به هر هدفی که در مذاکرات صلح اشتراک می کنند باید به نظریاتشان ارج گذاشت و از آن طوری که لازم است سود برده شود. با گفته سرمقاله نویس چراغ، نقش امریکا و چین در گفتگوهای صلح نباید محدود به نظارت از این پروسه باشد، به خاطر که این دو کشور با پاکستان که میزبان طالبان است روابط خوب دارند. و روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب تحلیلی نوشته که مذاکرات صلح نگرانی های را نیز به دنبال دارد. در مطلب آمده است که دور دوم گفتگوهای صلح در چین راه اندازی خواهد شد و هر دو طرف خواستهایشان را مطرح خواهند کرد. نویسنده مطلب گفته است حکومت افغانستان باید در این مذاکرات با طالبان بفهماند تا از خط قرمز پا فراتر نگذارند و طالبان مسلح نباید خواستهایی را مطرح کنند که بالاتر از توان حکومت افغانستان باشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه داده چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه داده
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنونده رادیو آزادی هستید. 11:23 به وقت افغانستان است، درست 11:30 به وقت افغانستان. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن و در امتداد لحظه ها را خواهیم داشت. افغانستان امسال از طریق بورسیه‌های دولتی نمی‌تواند محصلین را برای تحصیل به بیرون از این کشور بفرستد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید برای فرستادن این جوانان به خارج این وزارت پول کافی در اختیار ندارد. حالا این سوال حل نشده باقی می‌ماند که آیا حکومت افغانستان برای این کار پول کافی ندارد یا برنامه مناسب و جامع؟ ویدا برکی همین سوال را بررسی کرده.
بانک از چند سال به این طرف صدها تن از جوانان افغان جهت ادامه تحصیلات عالی با استفاده از بورسیه های دولتی به کشورهای مختلف رفتند، اما اکنون وزارت تحصیلات عالی میگوید که امسال برای این بورسیه ها به این وزارت بودجه داده نشده است. صفی الله جلالزی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه نتوانستند مسئولین افغان را از طریق بورسیه های دولتی به خارج از کشور بفرستند.
با تاسف که بنابر کسر بودجه سال 1394 2004 ما به نام بورس دولتی بنابر عمو کسر بودجه که وزارت مالیه با او مواجه بود، ما نتونستیم این پروگرام تنظیم بکنیم. در آینده ها ما کوشش میکنیم که اگر از کدام راه دیگه ما بتونیم امی پول تدارک بکنیم، ان شاء الله دوباره خدمت هموطنان ما به اطلاع خود رساندیم.
آقای جلال زئی میگوید که در چند سال گذشته شمار زیادی از محصلین افغان با استفاده از بورسیه های دولتی برای به دست آوردن سند لیسانس، ماستری و دکترا در بیرون از کشور به تحصیلاتشان ادامه دادند. در این حال شمار از محصلین افغان از حکومت میخواهند که زمینه تحصیلات عالی از طریق بورسیه های دولتی را در خارج از کشور برای آنان دوباره فراهم نماید. اما آنان تاکید میورزند که در سالهای گذشته بیشتر افرادی از بورسیه های دولتی مستفید شدند که واسطه و روابط با مقامات در این وزارت داشتند.
اسمم محمد امین است، فارغ التحصیل انستیتوت مکانیک کابل. بسیار محصلین مایوس میشه، از خاطر از این مایوس میشه، به خاطر که بورسیه از دولت تقاضای ما نمیست، باید بر محصلین باید زمینه باید فراهم بسازه، به خاطر که یک محصل میتونه یک بورس بگیره، هم به خاطر اقتصادی.
جاوید احمد شیرزاد هستم. مسئله بودجه نیست، این مسئله تمام مصارف بدوش همی ارگان بورس است که از کدام کشور معرفی میشن به تحصیلات عالی. حالت هر رقم بانه جور میکنن و به خاطر دیگه فکر نکنم که ایتو یک گفه باشه.
با این همه وزارت مالیه افغانستان از وزارت تحصیلات عالی این کشور میخواهد که مسئله اعزام محصلین افغان را به خارج از کشور به گونه درست تحلیل نموده و طرح جامعه را نیز ترتیب و در اختیار این وزارت قرار دهد. اجمل حمید عبدالرحیم زید سخنگوی وزارت مالیه میگوید هرگاه وزارت تحصیلات عالی بتواند حکومت را قناعت دهد، ممکن یک راه حل برای این معضل پیدا شود.
از وزارت تحصیلات عالی افغانستان تقاضا نمودیم تا موضوع ارسال محصلین به خارج از کشور تحلیل نمایند که آیا تا کدام حد مأثریت دارد، به حکومت افغانستان مراجعه کنند. در صورتی که حکومت افغانستان در قسمت ارسال محصلین کدام مشکل نداشت، ما وزارت مالی افغانستان تلاش خواهد نمود تا همین مشکل حل کنه.
اما آقای عبدالرحیم زئی میگوید که برای مصارف تحصیلی محصلین که در حال حاضر در برخی از کشورها مصروف ادامه تحصیلات عالی‌اند 15 میلیون دلار بودجه دارند و در این زمینه هیچ مشکل وجود ندارد. بر بنیاد معلومات وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر محصلین افغان در 40 کشور جهان مصروف آموزش‌های عالی‌اند که بیشتر آنان در هندوستان تحصیل می‌کنند.
ویدا برکی گزارش می‌داد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. تا لحظات بعد تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. حالا نگاهی می‌اندازیم بر رویدادهای جهان. رهبری منطقه کردستان عراق دیروز حملات هوایی ترکیه را بر مناطق نیمه مستقل کردها محکوم کرده است. دفتر رهبر منطقوی کردها مسعود بارزانی در یک اعلامیه خود نوشته که بارزانی تلفنی با صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو صحبت کرده و نارضایتی خود را از وضعیت خطرناک منطقه ابراز کرده است. و اما پاسخ صدر اعظم ترکیه چی است؟ صدر اعظم ترکیه میگوید که سلسله سوم عملیات هوایی را بر سوریه و عراق دیروز آغاز کرده. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را سعید سمی عباس میشنوید.
دفتر مسعود بارزانی که منطقه کردستان عراق را رهبری میکند در یک اعلامیه گفته است بارزانی با صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو تلفنی صحبت کرده و نارضایتی خود را در مورد حالات منطقه به او بیان کرده است. بنوشته اعلامیه بارزانی از صدر اعظم ترکیه خواسته است مسئله را به حد تشنج و جنگ نرساند، زیرا یگانه راه حل مشکلات مذاکره می باشد. از قول بارزانی همچنان آمده است که میگوید سالها مذاکرات از یک ساعت جنگ بهتر است. اما صدر اعظم ترکیه داوود اوغلو اظهار می‌دارد که بارزانی در صحبت تلفنی با وی از عملیات نظامی ترکیه حمایت کرده است. داوود اوغلو دیروز در انقره به خبرنگاران گفت حکومتش دستور سلسله سوم عملیات هوایی و زمینی را بر سوریه و عراق صادر کرده است که این عملیات دیروز آغاز شد. به گفته صدر اعظم ترکیه این عملیات تا زمان دوام خواهد کرد که تهدیدها به ترکیه کاملا رفع شوند. شب جمعه و روز شنبه طیاره‌های جنگی ترکیه در منطقه کردستان شمال عراق بر 7 هدف حزب کارگران کردستان بمباردمان کردند. کوههای قندیل که مرکز رهبری حزب کارگری کردستان می باشد هدف این حملات قرار گرفت. اما یک سخنگوی حزب کارگری کردستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بر مرکز این حزب حمله صورت نگرفته است. در یک اعلامیه دفتر صدر اعظم ترکیه آمده است که طیاره‌های جنگی این کشور پناهگاه ها، مغاره ها و سلاح کوت های حزب کارگری کردستان را مورد حمله قرار دادند. حکومت ترکیه حزب کارگری کردستان را یک سازمان تروریستی می‌خواند. این حزب بعد از حملات ترکیه در وبسایت خود نوشته است که آتش بس با انقره به تمام معنا از بین رفته است. همزمان با این صدراعظم ترکیه گفته است که اولین عملیات کشورش بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه موفقانه بود. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید در این عملیات 9 فرد مسلح گروه دولت اسلامی داعش کشته و 12 تن دیگر آنها زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سحر لیوال.
یک منبع در ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفته است که سربازان اسیر شده در پایگاه تیرگران آزاد شدند. این منبع گفته است که تعداد نیروهای امنیتی 180 تن نه بلکه 107 تن بوده است. در نتیجه درگیری میان دو قمندان مسلح غیر مسئول به نام‌های ملا محمود و حاجی جبار در ولایت غور یک تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. تعداد از افراد ملکی در ولسوالی دندوغوری ولایت بغلان از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. وزیر خارجه ایران امروز سفر را به کشورهای کویت، قطر و عراق آغاز می کند. در این سفر بیشتر روی توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان بحث خواهد شد. ائتلاف برابری عربستان سعودی در یمن یک آتش بس 5 روزه را اعلام کرده است. این ائتلاف گفته است هدف از آتش بسان است تا به افراد ملکی کمک های بشری برسد. الماسبیک اتمبایوف رئیس جمهور قرقزستان فرمانی را صادر کرد و 4 اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور تعیین کرد. مقام های عراقی می گویند در نتیجه 2 انفجار انتحاری در یک حوض آبازی مزدهم در شمال عراق حداقل 12 نفر کشته شدند. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا در 22 اکتبر به سوالات اعضای کمیته تحقیقاتی در مورد حمله بنغازی لیبیا که در آن 4 امریکایی کشته شدند پاسخ خواهد گفت.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین تا تازه ترین خبرها را روی صفحه فیسبوکتان از رادیو آزادی دریافت کرده بتانین. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiar. رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج نشرات داره و پس از ساعت 7 شام روی این امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29. شهر جلال آباد آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16. و بدخشان آسمان ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
حالا هم نوبت بخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی میرسه. نخست برنامه رهبران زن، بعد از آن هم برنامه در امتداد لحظه ها خواهد آمد.
رهبران زن،
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است فوزیه نوابی. او در کابل به دنیا آمده و در لیسه مریم درسای ابتدایی خود را به پایان رسانده است. سپس از پوانتون تعلیم و تربیه از رشته ساینس فارغ التحصیل شده است. فوزیه نوابی اکنون مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال کشور است. او میگوید برای رسیدن به موفقیت از 7 خانه رستم گذشته است. از خودش میشنویم که چه کسی در موفقیتش نقش داشته است.
اتفاقا سبقتون در مکتب به خانه پدر بودم، بعد از این شوهر نزید نقش اساسی داشته که مدر سطح جامعه در اجتماع باید زیر بیشتر داشته باشم، یعنی تحصیل فرام کرد، مکتب از خلاف کرد، فاکولته خوندم و بعدا باز همین ارتباطاتی که من با بیمانه که معلم بودم با مردا و زنا مالی نشد باید که نه نباید با کس خلاف مالیکی کنم. شما میخونن از فنانات مطمئن دید با جامعه که از زن جوان نمیتونست با کسی صحبت کنه یا در روزی دو برات خونه یکی دیگه برن، اما بر من امکانات معیار ساخت که من هم تانستم با مردم ارتباط خدا بیشتر داشته باشم و هم در پولیس با اون بودم، بعد هم مادر شده بودم تحصیلات عالی خدا داشته باشم.
عمده ترین دشواری را که در سالهای دشوار زندگیتان تجربه کردین با ما قصه کنین بانو نوابی، که برای رسیدن به موفقیت باید از چه صدهای میگذاشتین؟
من دختر بودم که در زمان جنگ نه و تازه جوان شده بودم و بعدم چون شرایط جنگ بود باید در عزیز شرایط بسیار سخت بود در کابل و با ازدواج داده شدم و با وجود همین تلاش های کردیم، یعنی یک دختر که در خانواده که برای ازدواج کنه در خاندن بسیار مشکل بود، با وجود از این هم در پولین شوارم بود در خانیم. اما مشکل اساسی که من در زمان دیدن دوره دو ده جنگ یکی که مجاهدین حکومت ها گرفت و بعدم طالبا، در زمان مجاهدین بعضم خوب بود، شرایط کار مساعد بود تا اندازه، اما زمانی که طالبا آمد ما زنا در چهار دیواری خانه های خود زندانی شدیم که حتی صدای نفس کشیدن نداشتیم. حتی با بود سفید، بسال سفید یا قطمین سفید دختر را یا زن را که میدن شلاق میزدن و بدون محرم از خانه در آمدن نمیتونستیم. اطفال ما، دخترای ما خانه نشین بودن، فقط مکتب برای بچه ها بود. برای من بسیار نگران کننده بود که بچه که داشتم سنف اول و سنف سه اما که سنف چهار مکتب هر روز به اینا مردم چادرهای سیاه یک دانه لنگی جور میکردم که اینا باید لنگی پوشیده برن، طفلا لنگی را به سر کردن نمیتونست. هر روز بچه خوردم میامد خانه که مادر استاد نارضت که شما مسلمان نیستیم که لنگی به سر میکنیم. خودم و همون شامتی که داشتم رفتم پولیدی که مدیر مکتب طالب بود و چادری به سر داشتم، هیچ فراموشم نمیشه، به اداره مکتب رفتم به امیدی که زن از ورودی مکتب کسی اجازه نمیرد، اما من رفتم از اک اولاد خود که تطلع نمیتونه چطور شما شلاق کاری کردیم در پشت زفتاش با چوب و خنچه زدیم که او باید مندی به سر بکنم، شاید من امکانات نداشته باشم، باید مندی هم سیاه باشه که شما میبین به سر بکنم، این مشکل است، تطلع باید آموزش بگیریم. خب اصلا مشکلات زیاد بود و اول همی که دختران می آمدن به خانه که استاد باید ما را درس بدیم، استاد کجا بریم، همسایه ها همه از من خواستار ازی شدن که من به خیرخانه بنایه 11 زندگی میکنم، امو جا باز می کردم فعلا نگار هستم، من تانستم که کورس زیاد بکنم و دخترها را درس بدم و زمانی که دخترها را درس دادم من تو خانه ما هم به بیرون از منزل کنم برنامه نداشتن، می آمدن به خانه و می خواستم که درس بخونم. روز بود که دروازه تک تک شد، زمان که بیرون در آمدم از خانه که 3 نفر طالب با سلا و یک دانگم قمچین گریس یا بلیفتشان ریزه خانما چرا می، دخترها چرا می، کتاب زیر پولشان است، در بنده پای ملک در 20 سلاق زدن، اما وقت وشتناک بود از همسایه آزر نمیشید که چرا، آیا چی که داد فریاد مرا در این زمان غیر آسمان غیر اولاده مامو شاگزای تلکنج خانه و تا تاو خدا پت کرده بودن تصویه بدی نبود که میشنید. به او حالت هم بازم من مبارزه خدا ادامه دادم، کانستم که خدمتگار مردم باشم و مسافرت خودم بعد از اینکه طالب را سقوط کرد، نتیجه هم دیدم که برخورد مردم مقابل مردم باید تعیین شد که من روز در حضور داشت هزارا و هزارها مردم.
گفتین که شاورتان را از دست دادین، میشه بگوین که در چه دوره در افغانستان از دست دادین؟
شاور من تحصیل کرده مکه بود. در زمان حکومت طالبا در سال 1377 و سر لط کوه طالبا فقط برسی که در شفاقان جمعیت زنده بود و بعد از روز 1300 مردشه به خانه آدم. و دیگه من نفهمیدیم کی بودی طالب، از کجا پیدا شد، چرا لط کوه کرد، سر کدام موضوع بود، این شما من نفهمیدیم. برای ازی تعمیش میگفت اینا ما را ملحد میدن، کمیونست میدن. اونی که هر جوان در دوره تحصیلات خود میخورد از جنای برای ایسی باشه و دیگر باشه، من هم میدم مدن آدم روشن فکر بود، درست هستی یا ایش بود، درست هستی یا نفت از تحصیل کرده بود، اما اونا خوش نداشتن به این خاطر که ملحد هستی، کمیونست هستی و نیمی لطالت کوب شده بود. چرا زن همسایه و اینا قصد جانم که شورت جلت کوب میتنن این موارد هم میگفتن.
تشکر که این موضوع هم با ما در میان گذاشتین. و حالا میخوایم بفهمم بانو نوابی که با وصف این همه مشکلات که شما بایش دست و پنجه نرم کردین و موفقانه به در آمدین از پشت این همه مشکلاتی که داشتین در زندگی، با ما قصه بکنین از دستاوردهایی که در دوره نو پس از رژیم طالبان به دست آوردین، با ما اندکی بگوین.
زمان که اداره مقت روی کار شد، در وضع معرف واس شد، در روی زن و دخترها بسطت مدیر لیکی بی بیتروازی سنگری زنهایی یادی خیرخانه کابل ایفای وظیفه میکردم. در ماه جوزای سال 1381 به صفت وکیل لوی جرگه استراری منتخب مردم، همچنان وزیر امور زنها که وقت با کس سیما سمر بود و اسناد پیش خود دارم، به صفت وکیل از طرف نام دعوت شدم و بله جرگه استراری در اشتراک کردم که تعداد زیاد زنها حضور داشت و همین روی جرگه استراری باعث رشد ما شد. 12 سال است که در ولایت بس کار میکنم. بعدا به صفت معاون بخش انکشاف حقوق زنان در جنوب شمال معرفی شدم.
از دستاوردهایی که به دست آوردین قصه کردین، در 12 سال گذشته زنان مثل شما دستاوردهایی داشتن در بخش‌های سیاست و تجارت و صحت و معارف و اینها، اما هنوز هم شمار از زنان نگران به نظر می آیند از رفتن به همو سالهای دشوار که شما هم تجربه شده دارین. تقریبا می دانین که زنان هیچ گونه تحرک اجتماعی نداشتن. شما چگونه می اندیشین اکنون که سالهای زیاد میگذره از اون زمان، نگران هستین یا امیدوار به حرکت به جلو؟
یاد موضوعی که من همیش امیدوار میسازه و امید دارم به این که در 12 سال با وجود کمی کاسیایی که داره دستاوردهای اندک زنا دارن، اما این دستاوردها بسیار اندک از با وجود که جامعه جهانی بیشترین کمک ها را به افغانستان کرده. یاد مشکلی که یاد موضوعی که من واقعا نگران میسازه، بعد ادارات و انجوهایی هست که در راستای حقوق زن کار میکنن، فقط بودجه میگیرن، فن میگیرن، به نام زن حقوق زن تجارتی ساختن که برای زن وسط قرار قطعات ولسوالی چیزی نشده.
پیام شما چیست برای یک زنه که همین لحظه در روستای نشسته و صدایتان نمیشنه و کوت حالتان؟
من فقط یک خواهش مادرانه خواهرانه دارم که کوشش کنن که از حق حقوق خود آگاهی پیدا بکنن، چرا که اسلام عزیزم برشان حق داده، قانون هم برشان حق داده که باید از حق حقوق خود آگاه شون و طفلای عزیز خود که خن خور دارن دخترهای نازنین خود به ازدواج نتن و بدل نتن، به فروش نرسانن، کوشش کنن که زمین مکتب خواندن برشان مساعد بکنن. زمان که سطح آگاهی از طریق گفتار بلندره در خانواده خشونت نیست.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتای دامدن کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده هم و می فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چمده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جو افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن
I really like Afghan food
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره
یک آلی موسیقی و نام سوریله
تهیه کننده مهریه انوری
شنونده های عزیز سلام با امید صحت و سلامتیتان در به برنامه را می گوشاییم در این برنامه در مورد استوپه های ولایت ننگرهار که از جمله آبدات تاریخی افغانستان است مطلب را تقدیم می کنیم اینکه این استوپه ها چقدر سابقه دارد و مغاره های اطرافان دارای چی اوصاف می باشد در لابلای برنامه خواهید دانست با ما باشید شنونده های عزیز، استوپه های ولایت ننگرهار از قسمت درونته شروع شده تا مناطق هده و سرخرود می رسد. اما به گفته مورخین، حد اعظمی آن از ننگرهار فراتر رفته تا صفحات اسپینغر امتداد یافته است. این استوپه ها دارای ساختمان های خاص معماری بودایی می باشد که اعمار آن قبل از اسلام زمانی که ننگرهار به نام گندهارا یاد می شد صورت گرفته و از ارزش تاریخی و فرهنگی برخوردار است. گفته می شود استوپه های شهر جلال آباد که مبدای معماری آن از عهد شاهان یونان و هند گمان می رود و آهسته آهسته با انکشاف افکار بودایی توسعه یافته باشد بر علاوه در قسمت پایینی آن شهر هم وجود داشت که محل بود و باش بوداییان بود و اکنون هم سموچ و یا مغاره های در آنجا به چشم می خورد. همچنان در این محل کاوش های توسط باستانشناسان افغان و خارجی در طول سالها صورت گرفته است که برخی آثار گرانبها به دست آمده و در موزیم ملی نگهداری می شود. پوهان استاد رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد کلمه استوپه و تاریخی بودن استوپه های ولایت ننگرهار معلومات بیشتر می دهد.
استوپه اصل که این مردم غلط میکنه توپ میگه این توپ نیست این استوپه است استوپه یک ساختمان مذهبی آیین بودایی است که باید خدمت شما عرض کنم که چه قسم این آیین بودایی در ننگرهار آمد وقتی که آشوکا فرزند بندوسارا بودن به سلطنت رسید برای اولین دفعه آیین بودایی را که به ننگرهار آورد آشوکا بود بعد از این که وارث کوشانی ها که شاهنشاه بسربور به نام کنشکای کبیر با سلطنت رسید در اوجا مرکز آیین بودایی که در وقت اونا آمد عبارت از مرکزی که در هاده بودن و بالاخره این مرکزیت گرچاپیر هاده اونا پش شدن که اثار قسم ها قسم موجود آور که بارت از توپه هاست که از تورغر گرفته یعنی از درونته گرفته تا پچیر و آگام باساول این تمام مساحره میگیره و تعدادش حتی در حدود از 3000 هم این استوپه زیاد
باید گفت استوپه گنبدی شکل بوده و ساختمانان سنگی است که قسمت فوقانی آن چترمانند می باشد و انواع متفاوت دارد که با گذشت دوران این استوپه ها هنوز هم به شکل یک مخروبه دیده می شوند ولی سیاحین نیز این محل را که یک وادیه فرهنگی می دانند اما از ترس خطر و ناامنی فراموش نمودند باز هم آقای نریوال در مورد اهمیت استوپه های شهر جلال آباد می گوید
خود ساحه باستانی هده یا هیلو که یک کلکسونی آثار باستانی افغانستان بودن اونا را نه تنها اونا را بیران کنن اونا را به یک خرابه تبدیل کرد بلکه اما اکسایی که بودن اما اکسایش هم سختندن تقریبا یک ضایعه جبران ناپذیری فرهنگی افغانستان به شمار می رود واقعا مورد دلچسپی کسانی که با آثار باستانی ممالک علاقه بندی داره اونا مه که عبارت از زائرین و سیاحین هستند. تمام در وقتی که خود ساحای هدا یعنی مرکزی بودایی هدا یا هروی موجود بود، بسیار مردم از خارج می آمدن سایه که بر ما یک عاید هم بودند. وقتی که او به یک ویرانه تبدیل شد و بدبخت آن و با توسط زورمنده اونا بعد حساسای اونا تصاحب شدن و تعمیرات و وجود کردن، با مخاطر علی هیچ کسی نیست که با مخرابه بیه. هنر توریستی در افغانستان وقت رونق یافته میتانه که ایج امنیت تامین باشه.
قابل ذکر است که استوپه ها توسط محققین و باستانشناسان نامگذاری گردیده است که کلانترین استوپه ولایت ننگرهار استوپه قلعه شاهی و امرخیل می باشد که باری در سال 1834 میلادی توسط یک باستانشناس انگلیسی حفریات غیر قانونی در آن صورت گرفته است و از این استوپه ها زیورات گرانبها و اشیای دیگر قیمتی را بوده شده است. سرمحقق کتابخان فیضی رئیس مرکز تحقیقات باستانشناسی اکادمی علوم افغانستان در مورد استوپه های جلال آباد و حفریاتی که در آنجا صورت گرفته است می گوید:
زمانی که باستان شناسا یک ساحه را افریاد میکنن از او بعضی استوپا کشف میشه که به اساس کشف خود باستان شناسا نمبرگذاری میشه به خاطر گزارش دهی و به خاطر تحقیقی که آینده ها هر کس میتونه از این تحقیق بکنه. و دیگه استوپایی که به نام محل یاد میشه استوپه بیماران این منطقه به نام بیماران است و دیگه استوپه امرخیل. هیئت باستان شناسی چندین بار از ساحات باستانی ننگرهار به خصوص امرخیل قلعه‌شاهی و عدن انگرهار دیدن کده. این استوپا قبلا سالهای 1834 توسط چارلز ماسون افریات غیر قانونی شده. به طور مثال از استوپه بیماران نام میبریم که از او یک جبه تبرک طلایی که رویش نگینکاری شده بود با خود برد با فکر فعلا در موزیم لندن موجود است. تاریخش از سالهای 50 تا 70 میلادی میرسد. در او زمانی که اونا افریات کردن باستانشناسی افغانستان تشکیل نشده بود چون جنگ افغان و انگلیس بود. در او وقت نظامیان انگلیسی داخل قلمرو افغانستان بناهای مختلف به نام دکتر به نام انجینر اینا داخل می شدن و بعض ساحات باستانی افغانستان مورد حفریات غیر قانونی قرار می دادن و آثار به دست می آوردن با خود می بردن.
باید یادآور شد که استوپه ها معمولا بالای تپه ها موقعیت دارند. طور مثال تپه شتر که از درون تپه بالاتر است، استوپه های خرد و بزرگ از آن نمایان است. در سالهای پسین هم در آنجا هیئت باستانشناسی کاوش های نموده است که آثار آن تا اکنون هم محفوظ می باشد. سرمحقق میر عبدالرؤوف زاکر منشی علمی مرکز تحقیقات کوشانی ها در مورد کاوش های هیئت باستانشناسی در محل استوپه های ننگرهار را توضیح می دهد.
استوپای بسیار متعددی در شهر جلال آباد موجود است که از درونتر اون طرف آدم پیر میشه به طرف دست راست محلی است که به نام بیماران یاد میکنن. در اینجا چندین استوپه وجود داره که هر کامش به نام های مختلفی یاد میشه که مثلا استوپه امرخیل است، استوپه شاهی است. همچنان به طرف دست چپ امی سرک کابل جلال آباد بعضی استوپای دیگه در اونجا وجود داره که این محل به نام چکنوری یاد میکنن. همچنان یک تعداد استوپای دیگه در قسمت تپه شتر هدا در اونجا موجود است به نام تپه توپ کلان میشه. در اونجا هم استوپایی بوده، اونا هم از طرف همین چارلز مسون به اصطلاح با غارت رفته و داشته های از اون با خود برده و استوپای دیگری در هر قسمت از اینجا وجود داره که قسمت به نام سیاسنگ یاد میکنن که استوپاها با طرف تقریبا سرخرود همطور ادامه داره و تا قسمت های کوگیانی را میرسن. کار رسمی صرف در قسمت خود تپه شتر هده صورت گرفته که در اونجا هم استوپای بسیار کلان، استوپای خرد و استوپای مرکزی و بای نزی در اونجا وجود داشت که از طرف خود باستانشناسان افغان کاوش شده و آثار به دست آمده از او فعلا در موزیم ملی موجود است. اما بقیه چیزا استوپه ها توسط چارلز مسون و گمانشه های دیگر انگلیسی و نظامیانه که در اونجا وایسرای هند کمپانی وایسرای هندی آمده بودن در افغانستان این کلش تخریب کردن و از بین بردن.
به باور هم در قسمت تحتانی استوپه های جلال آباد شهر موجود بوده که در آن معابد و جای بود و باش بودایی ها عنوان شده است. ضیاءالرحمن حسرت استاد دارالمعلمین ننگرهار درباره استوپه ها و شهر آن چنین می گوید:
آثار تاریخی موجود در ولسوالی صفرود ننگرهار، استوپه ها، مغاره ها، قلعه های تاریخی، حتی شهرک ها نیز وجود دارد. در مناطق سلطانپور و بایزیدخیل این ولسوالی یک شهرک خیلی قدیمی است، منتها از توجه دولت دور افتاده و کسی نیست که از این شهرک مراقبت کند. از این استوپه ها سابق گشت و گذر کاروان های تجاری و همچنان کاروان های نظامی استفاده صورت می گیرد، یعنی به صفت یک پوسته امنیتی امنیتی از این استوپاها استفاده صورت می گرفت.
آقای حسرت می افزاید در ولسوالی سرخرود مغاره هاییست که نسبت به استوپه ها قدامت زیادتر دارد و بعض اوقات مردم ساحه برای دیدن داخل این مغاره ها می روند.
این مغاره ها بیش از 2000 سال می شود که قدامت تاریخیان نشانی شده از دوران زردشتی ها است. این مغاره ها قلعه است، شهرک است، کوچه ها و جاده های خیلی بزرگی است که از این جاده ها منتهی به اتاق ها و قلعه ها شده. سالن های خیلی بزرگی است. سراخ هایی است که اصلا تا هنوز شناسایی نشده است که جور کردن این سراخ ها چی بوده، که یک قدر طویل است که انسان به این قادر نشده که تا حد آخر این سراخ برود. در این مغاره ها باشندگان محل اکثر اوقات میرن بخاطر تفریح وارد مغاره ها میشن، اما زیادی از مغاره ها را نوز دنیا ندیدن، شامل آن نشدن، چون تاریک میباشه و حد نهایی آن روشن نشده. دولت اصلا در ننگرهار قادر به این نیست که این مغاره ها و سپاه ها نگهداری کنه. مورد غصب قرار گرفته، مورد بازسازی قرار نمیگیره.
باید بدانیم که برای حفظ و نگهداری استوپه ها که میراث‌های فرهنگی یک کشور است چقدر توجه صورت گرفته و ریاست اطلاعات و فرهنگ جلال آباد در رابطه با نگهداری استوپه های آن منطقه چی میگوید؟ به گپ های اورنگ صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گوش بدهیم.
البته به سطح کشوری یک کتاب به نام 012 به خاطر نگهبانی آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان وجود داره. البته او ولایتایی که مثلا آثارشان آثار فرهنگی جهانی شامل شده در اونجا قطعات 012 وجود داره. متاسفانه ننگرهار در این بخش شامل نیست، از این خاطر 012 در ننگرهار وجود نداره. یگان وقت که اینجا مشکلات پیدا میشه در کدام جایی که خفیات غیر قانونی صورت میگیره، خبر میشیم با ارگانهای امنیتی چی از نگاه چی امنیتی ملی باشه، چی مقام ولایت و همچنان قمندانی امنیه ما خبر میتیم و را آگاهی میتیم و از وقت تقاضا میکنیم که در اینجا مشکل صورت گرفته شما باید روی شبی گیرید. ما اصل تاریخی ما از هر نگاه متضرر است و با مشکلات مواجه هستیم.
نگفته نماند که استوپه ها افزون بران که از طرز تفکر و میموری بودیزم بحث میکند، از لحاظ تاریخی و فرهنگی نیز یک گنجینه بیبدیل میباشد که متاسفانه امروز به خرابه و نیمه خرابه تبدیل شده است. با امید روزی که دست به ترمیم آن برسد و امنیت برقرار شود تا سیاحان داخلی و خارجی بتواند آن را تماشا نماید. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
کیستین ما کیستین ما که از آش پر می آید که با کاروج دل کوچک ما می آید کیستین ما تاراج دل کوچک ما می آید کیسین ما خانه زاده چی بهشت است پریواره من خانه زاده چی بهشت است پریواره من دست پرورده چی موج است گوهر تو راج دل کوچک ما می آید کیستین ما؟
تاراج دل کوچک ما